بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين مع أن جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح مخالف الكتاب في الصحيحة قرينة على المطلوب. خاطر مبارکتون باشه، نسبت به طائفه دوم از روایاتی که به زعم اخباریین دال بر وجوب احتیاط بود، روایاتی بود که ظاهرش وجوب توقف عند الشبهه است، که خب روایات زیادی بود. در ابتداء بحث جناب شیخ انصاری یه جوابی رو از مرحوم نراقی نقل کرد، اما اون جواب رو نپذیرفت. بعد رفت سراغ روایات. ابتدایشون 5 روایت نقل کرد که در همه این 5 روایت این تعبیر مطرح شده بود که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، یا وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. نسبت به این 5 روایت یه جواب دومی رو بعضیا مطرح کردن، گفتن آقا در خصوص این 5 روایت ما نمیتونیم وجوب توقف رو استفاده کنیم. چرا؟ چون در این 5 روایت از تعبیر خیرون استفاده شده، وقوف عند الشبهه خیرون من الاقتحام فی الحلکه، و خیر ظهور در استحباب دارد نه وجوب. نسبت به این جوابی که بعضیا به این 5 روایت دادن، اشکال اولی که دوستان مطرح شد در جلسه گذشته این بود که این خیرون معنای تفضیلی ندارد در مقابل عرض کنم در این روایات. چرا؟ چون قبل و بعدش دو چیزیست که اینطور نیست که هر دو خوب باشه یکی بهتر از دیگری باشه که بگیم حالا بین این دو خوب بهتره و استحباب داره شما اون رو بپذیرید، اولی رو بپذیرید. نه، این خیرون خیر در مقابل شر است، یعنی دو چیزی که با هم مقایسه شده خیر در مقابل شر، به این دلیل که ما بعد خیر خیر من الاقتحام فی الحلکه است و اقتحام فی الحلکه هیچ خیری درش نیست، لذا خیر به معنای تفضیل نیست در این روایات. خب این جواب رو جلسه گذشته عرض کردیم، عبارتش رو هم خوندیم، اما اشکالات دیگری در واقع مطرح شده، جوابهای دیگری به اون جواب جلسه گذشته داده شده. یکی از قرائنی که میتونه رد بکنه این حرف رو که خیر به معنای استحباب است، مقبوله عمر بن حنزل است، حدیث اول صفحه 64. در اون حدیث اول دوستان مقبوله عمر بن حنزله این طور اومده: اذا کان ذلک فرجعه حتی تلقا امامک، یعنی اگر مرجحی نبود باید به تأخیر بیاندازیم مسئله رو تا وقتی که امامت رو ملاقات کنیم. خب این فرجعه دوستان صیغه امر است، صیغه امرم دلالت بر وجوب داره، پس به معنای وجوب تأخیر انداختنه. بعد در مقام تعلیل وجوب تأخیر انداختن یعنی اگر کسی بپرسه که چرا واجب من تأخیر بیندازم حتی تلقا امامی تا وقتی که بله القا امامی تا وقتی که من ملاقات کنم امامم رو، حضرت میفرماید فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. خب اگر دوستان ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات میخواد دلیل وجوب تأخیر انداختن باشه، خیرون نمیتونه معنای استحباب داشته باشه. چرا؟ چون امر مستحب نمیتونه دلیل باشه برای تأخیر انداختن واجب. وقتی تأخیر انداختن واجب باشه طبیعتا باید یک امر عرض کنم واجب، یک امر ضروری و لازم دلیلش باشه. دقت میکنین؟ پس طبیعتا وقوف واجبه که حضرت میفرمان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، این دلیل است برای وجوب تأخیر انداختن. سومین جوابی که ایشون به اون اشکال مطرح میکنه باز نکته است که در روایت بعد مطرح شده، یعنی صحیحه جمیل ابن دراج. در صحیحه جمیل ابن دراج ابتدا امام به عنوان مقدمه میفرماید وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، به عنوان مقدمه. اما بعد به عنوان ذل مقدمه امام فرمودن عرض کنم ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این که وجوب طرح ما خالف الله رو حضرت مطرح کردن، وجوب طرح ما خالف الله رو، ما خالف کتاب الله فدعوه، خب این وجوب طرح ما خالف الله اگر واجب باشد پس طبیعتا تو مقدمه هم که میفرماید وقوف بهتر از اقتحامه، مرادش استحباب نیست بلکه راه متعین است که به مخالف الله منجر نشه. یعنی وقوف باید وجوباً مقدم بشود بر مخالف الله، وجوباً باید مقدم بشه بر اقتحام در واقع، تا عرض کنم خدمت شما منجر به مخالف الله نشود، و الا عرض کنم منجر به مخالف الله میشه. نمیتونه یک امر مستحب بگیم وقوف استحباباً در واقع بهتر از اقتحامه و بعد این رو به عنوان ذل مقدمه مطرح بکنیم که مخالف کتاب الله فدعوه، یعنی واجب مخالف الله رو شما ترک بکنی. خب اگر واجبه پس معلوم میشه اون وقوف هم واجبه دیگه، نمیشه اون وقوف واجب نباشه. اینم دومین در واقع اشکالی که امروز مطرح کردیم با اشکال قبلی دیروزمون میشه سومین اشکال. من اجازه میخوام این یک خط و نیم دو خط رو بخونیم با هم تا برسیم به مطلب بعدی. مع ان جعله تعلیلا لوجوب الارجاء فی المقبوله، با اینکه جعل این جمله این عبارت که فرمود عرض کنم خدمت شما وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، این جمله رو این عبارت رو قرار داد تعلیل برای وجوب ارجاء، چون فرج هو ظاهرش وجوب صیغه امره در مقبوله، کما اینکه جعله تمهیدا لوجوب طرح ما خالف الکتاب فی الصحیحه. در صحیحه جمیل ابن دراج هم اول به عنوان مقدمه فرمود وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات، بعد عرض کنم خدمت شما این شد تمهید برای وجوب طرح ما خالف کتاب الله، چون در ما خالف کتاب الله فرمود فدعوه، یعنی واجب است که این ما خالف کتاب الله طرح بشود. خب این که وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات تعلیل وجوب ارجاع قرار گرفته و همچنین تمهید برای وجوب طرح مخالف کتاب الله قرار گرفته. این خودش قرینه است بر اینکه مراد از خیرون اینجا استحباب نیست، چون اگر امر استحبابی باشه چطور میتونه دلیل وجوب ارجاع باشه؟ اگر امر استحبابی باشه چطور میتونه مقدمه برای وجوب طرح مخالف الله باشه؟ نه، معلوم میشه وقوف اینجاها واجبه. اینم عرض کنم در واقع اشکال دوم و سوم به اون عرض کنم جوابی که در جلسه گذشته مطرح شد. خب حالا این مساقه و مساقه قول القائل چی میخواد بگه؟ ببینید در واقع این مساقه و مساقه قول القائل میخواد یه اشکالی رو دفع بکنه، چون ممکنه کسی اینطور اشکال کنه بگه آقا کلمه خیر در اصل به معنای تفضیل میاد، این که شما بفرمایید خیرون در ما نحنفی معنای تفضیل نداره و به معنای شر محض است، این خلاف ظاهره، اینو چه کارش میکنید؟ جناب شیخ انصاری تو این عبارت در جواب این اشکال مقدم نظائری رو ذکر میکنه که در این نظائر استعمال کلمه خیر در غیر معنای تفضیل زیاده، عرفیست. نه فقط کلمه خیر، بلکه اسم تفضیل های دیگری هم هست که معنای تفضیلی تو خیلی جا نداره. یعنی ما خیلی جا اسم تفضیل رو به کار میبریم اما معنای تفضیلی رو اراده نمی کنیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا کلمه خیر باشه، کلمه احبو باشه و امثال اینها. ایشون چهار تا فکر میکنم بله نظیر ذکر کرده. من این نظیرها رو عرض کنم یکی یک میخوام براتون عبارتش رو بخونم دیگه معطل توضیح خارجیش نشیم. میفرماد فمساقهو مساق قول القائل. مساقهو یعنی مجرای این کلام، مجرای این کلام مجرای قول قائل است. مجرای این کلام که خیر درش وجود داره یا افعل تفضیل درش وجود داره، مثل عرض کنم مجرای قول قائل است. این در واقع نظیر اوله که میگه اترک الاکل یوما خیر من ان امنع منه سنتان. فرض بکنید اگر یک مولایی به عبدش گفت آقا تو تنبیه شدی امروز نباید غذا بخوری، امروز از غذا خبری نیست، یک کسی میاد یواشکی به این عبد میگه آقا تو برو یه گوشه یه چیزی بخو، خیلی به خودت سختی نده. این عبدم میدونه مولاش آدم جدی هست، وقتی گفته تو امروز حق نداری چیزی بخوری نباید بخوره، چون اگر بخوره یه تنبیه حسابی میشه، یعنی اگر بخوره و مولا بفهمه ممکنه یک سال او رو از قضا محروم بکنه. دقت میکنید؟ بعد این عبد به اون آقایی که همچی پیشنهادی بهش میده میگه اترک الاکل یوما، این که من ترک بکنم خوردن رو یک روز خیر من ان امنع من حسنتن، بهتر از این است که من منع بشم از اکل یک سال. من یه روز رو تحمل میکنم که عرض کنم یه وقت باعث نشه که مولا بفهمه و من رو یک سال از خوردن منع بکنه. خب ببینید در این عرض کنم خدمت شما عبارت، این که میگه بهتر از این است که یک سال از خوردن من بشم، در اینجا نمیخواد بگه هر دو طرف خوب اولی بهتر از دومیه، بلکه میخواد بفرماید که این دومی شر محضه و اولی در مقابل دومی خیر محضه. دقت میکنه؟ یعنی تنها راه بین این که من یک روز غذا نخورم یا یک سال از غذا من بشم، تنها راه همینه که این یک روز رو تحمل بکنم. اینجا به معنای استحباب نیست بلکه به معنای وجوب است، و اونم وجوب اکید و شدید. خب این عرض کنم نظیر اول. نظیر دوم، و قوله علیه السلام فی مقام وجوب صبر حتی یتیقن الوقت. در روایتی امام علیه السلام برای اثبات وجوب صبر، برای یقین به دخول وقت، یعنی وقتی میخوای نماز بخونی واجب صبر کنی تا یقین به دخول وقت بکنی، تو این مقام حضرت بفرماید که لئن اصلی بعد الوقت احب الی من ان اصلی قبل الوقت. اگر من نماز بخونم بعد از عرض کنم وقت، توی متن روایت داره بعدم ما مزل وقت، یعنی بعد از اینکه یه مقداری از وقت گذشت، حالا یه مقداری با تأخیر بخونم، یه 10 دقیقه با تأخیر بخونم، این برای من بهتره. احب و الی من ان اصلی و انا فی شک من الوقت و قبل الوقت. حالا من متن رو از وسائل براتون خوندم، متن کتاب یه مقدار کمی تفاوت داره. علا ای حالن، حضرت می فرماید من صبر می کنم تا یقین به دخول وقت بکنم، چون یه مقداری با تأخیر بخونم این بهتره تا اینکه من قبل از اینکه وقت شروع بشه بخوام نماز بخونم. خب ببینید چی رو دارید با چی مقایسه میکنه؟ این که من 5 دقیقه 10 دقیقه با تأخیر بخونم رو با نماز قبل از وقت داره مقایسه میکنه. خب شما میدونید نماز قبل از وقت قطعا صحیح نیست، باطله، فاسده. و این احبو اینجا نمیتونه به معنای تفضیل اولی بر دومی باشه که یعنی هر دو خوبه اما اولی بهتر از دومیه، نه، بلکه به معنای راه متعین است. هیچ راهی ما جز این نداریم که یه مقداری بعد از وقت بخونیم تا اینکه یقین بکنیم که وقت داخل شده، و این راه متعین است در مقابل اینکه بخوایم قبل از وقت، عرض کنم خدمت شما، نمازمون رو بخونیم. اینم دوستان در واقع نظیر دوم. نظیر سوم، و قوله علیه السلام فی مقام تقیه. این روایتی که خوندم وسائل جلد 4 صفحه 169، وسائل جلد 4 صفحه 169. البته عرض کردم یه تفاوت کوچکی داره اما کلیت روایت همینه. روایت سوم، امام علیه السلام در مقام تقیه اینطور فرمودن. مسئله دوستان در این روایت اینه، گویا یه روزی که مشکوک بوده که رمضان هست یا نه، اما حاکم که تو روایت داره ابل عباسه این روز رو رمضان اعلام نکرده بود. مثلا فرض بکنید یه روزی که عرض کنم برای بعضی ها مشکوک بوده که رمضان هست یا نه، حاکم عرض کنم و خلیفه وقت اون روز رو عید اعلام کرده، مثلا فرض کنید عید فطر اعلام کرده، اما فلواقع رمضان بوده و امام علیه السلام میدونستن که این روز عید نیست، این روز رمضانه. بعد تو همون روزی که مشکوک بوده برای بعضی ها و حاکم اون رو عید اعلام کرده مثلا، و امام علیه السلام میدونستن اون روز رمضانه، حاکم به امام صادق علیه السلام عرض میکنه یا ابا عبدالله اصمت الیوم، آیا شما امروز روزه دارید؟ فقلت لا، حضرت فرمودن نه، والمائده بین یدیه، و غذا هم در مقابل اون ابل عباس که حاکم بود وجود داشت. قال فدن و فکل. بعد حاکم به امام صادق علیه السلام عرض کردن پس نزدیک شو و از این غذا بخور. قال فدنوت و فاکلت. حضرت فرمودن من نزدیک شدم و از اون غذا خوردم، با اینکه میدونستم ماه رمضانه. فقال الرجل لابی عبدالله علیه السلام تفطر یوما من شهر رمضان؟ تفطر یوما من شهر رمضان. اون شخص به امام صادق علیه السلام انگار اعتراض کرد، گفت شما میدونستید ماه رمضان، در این حال افطار کردید؟ فقال ای والله، حضرت فرمودند بله به خدا قسم ماه رمضان بود، اما در این حال من خوردم. بعد این جمله رو فرمودن که تو کتابم اومده، این جمله دیگه تو کتاب اومده، فرمود افتر یوما من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی، من افطار کنم، بله افطرو، افطرو یعنی افطار کنم، افطار کنم یک روز از ماه رمضان رو و بعد قضاش رو به جا بیارم از باب تقیه، احب الی من ان یضرب عنقی، بهتر از اینه که من جانم رو از دست بدم. خب من اگر بخوام تقیه نکنم ممکنه به قیمت جانم تمام بشه، اگر مخالفت کنم با حاکم، حاکم بالاخره کینه من رو به دل میگیره و هر جور شده من رو بالاخره از بین میبره. خب من یه روز ماه رمضان رو میخورم، این احب است برای من از این که من ان یضرب عنقی. خب اینم عرض کنم نظیر سوم. در این روایت هم احب در آخر روایت قطعا به معنای تفضیل نیست. چرا؟ چون طرف دوم که ضرب عنق است که محبوب نیست، یعنی نمیخواد بگه طرفینش محبوبه اما اولی محبوبتر از دومیست. نه، تنها راه این است که ما راه اول رو برگزینیم و راه دوم عرض کنم پذیرفتنی نیست. پس در واقع این راه اول راه الزامیست نه استحبابی، البته از روی تقیه راه اول مجاز شمرده شده. خب اینم عرض کنم در واقع نظیر سوم که حضرت فرمودن لعن، عرض کنم لعن افتره یا افتر یوما من شهر رمضان فاقضیهو، یعنی بعد قضاش کنم، احب و الی من ان یضرب عنقی. اینم نظیر سوم. نظیر چهارم دوستان، ببینید این نظیر چهارم یه تفاوتی با اون سه تا نظیر دیگر داره. در اون سه تا نظیری که تا به حال عرض کردیم، اینا هیچ کدوم مربوط به اخبار شبهه نبود، همش مربوط به مسائل دیگر بود، مسئله نماز بود، مسئله روزه بود، خلاصه مسئله شبهه نبود. اما حالا ایشون میخواد یه روایتی رو ذکر کنه مربوط به خصوص همین بحث شبهات. میفرماد و نظیره فی اخبار شبهه، نظیر این الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، نظیر این خبر است در اخبار شبهه، در میان اخبار شبهه، قول امام علی علیه السلام فی وصیته لابنه، امیر المؤمنین مولا الموحدین علی علیه السلام در وصیتشون به پسر بزرگوارشون امام حسن مجتبی یه وصیتی کردن مربوط به اخبار شبهه است. حضرت چی فرمودن؟ ببینید متن روایت اینه، ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی وصیته لولده الحسن یا بنی دع القول فی ما لا تعرف، رها کن گفتن را در مورد اون چیزی که نمیدونی، چیزی که نمیدونی نگو، والخطاب فی ما لا تکلف، و امسک، شاهد من اینجاست، و امسک ان طریق اذا خفت ولالته، و امساک کن، خود نگهداری کن از طریقی که عرض کنم خدمت را از زلالتش می ترسی، اذا خفت زلالته. بعد فرمود اینجا شاهد ماست در واقع، فان الکف عند حیرت الظلال خیر من رکوب الاحوال، خود نگهداری هنگام حیرت الظلال، حیرت الظلال یعنی احتمال گمراهی، اگر احتمال گمراهی میدی اینجا کف کنی، خود نگهداری کنی، این بهتر است برای شما از رکوب احوال. رکوب احوال دوستان کنایه از عذاب قیامت هست. خب ببینید اینجا خیرون نمیتونه به معنای اسم تفضیلی باشه. چرا؟ چون در مقابل عرض کنم کف اند حیرت الظلال عذاب اخروی اومده، رکوب احوال اومده، خب عذاب اخروی که هیچ خیریتی در واقع درش وجود نداره. پس کف از عرض کنم حیرت الزلال، کف اند حیرت الزلال تنها راه و راه متعین است در مقابل رکوب احوال. لذا خیرون اینجا به معنی تفضیل نیست. دقت میکنید؟ پس در ما نهنفی هم که فرمود عرض کنم الوقوف اند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، همینطوره، مثل همین روایات و کلام عرض کنم عرفیست، کلمات عرفیست که کلمه خیر، کلمه احب، خلاصه بعضی از اسم تفضیلا هست که به این معنا معنای تفضیلی در واقع نداره، بلکه به معنای تنها راه متعین است. خب ما به حمد الله دوستان اون 5 تا روایتی که همش با یک مضمون بود از وسط صفحه 64 ما 5 تا روایت رو ذکر کردیم که همه این تعبیر رو داشت که وقوف عند الشبهات یا عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلقه یا فی الحلقات. و البته یه بحثای دیگری هم مطرح شد، بعضی ها اشکال کردن که ممکنه معنای خیر اینجا استحباب باشه طبق ظاهرش، که ایشون فرمود نه، طبق ظاهرش اگر استحبابم باشه اما واقعا مراد این نمیتونه باشه. ادله ایشون آورد برای رد این در واقع اشکالی که مطرح شد، یه نظائری هم ذکر کرد. حالا میخوایم بریم سراغ در واقع روایات دیگر. تا حالا پس ما یک روایت رو، البته یک مضمون رو در روایات متعدد بیان کردیم، حالا میخوایم بریم سراغ مضامین دیگر و روایات دیگری که ازش استفاده میشود که عند الشبهه باید انسان توقف کنه، عند عدم العلم انسان باید توقف کنه. روایت موثقه حمزه ابن طیار و منها، این منها ببینید در مقابل اون منهای وسط صفحه 64، این که بعد از منهای وسط صفحه 64 بقیه موارد رو منها نیاورد، عرض کردم قبلا هم علتش این است که همه اون روایات پنجگانه در واقع یک مضمون رو داشتن. حالا میخواد بره سراغ مضامین دیگر. منها موثقه حمزه ابن طیار انه عرض على ابي عبد الله عليه السلام بعض خطب ابي، حمزه ابن طیار عرضه میکنه بر امام صادق علیه السلام بعض خطب امام باقر علیه السلام رو، یعنی پدر بزرگوار امام صادق. حتی اذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، تا جایی که رسید به یه جایی از اون خطبه، حضرت بهش فرمودن قال له، یعنی قال امام صادق علیه السلام به این حمزه ابن طیار، حضرت بهش گفتن کف و سکت، دست نگهدار و ساکت شو، یعنی دیگه ادامه نده. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انه لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت والرد الى ائمه الهدى عليهم السلام انه لا يسعكم، لا يسعكم یعنی حق ندارید، مجاز نیستید، شأن چنین است که مجاز نیستید شما، یعنی وسعت نداره برای شما، شما عرض کنم حق ندارید در اون چه که ینزل بكم، اون چه نقل میشه برای شما از اون چیزایی که نمیفهمیدش. لا تعلمون، آخه ممکنه یک روایتی، یه نقلی از امامی به ما برسه ما درکش نکنیم. ایشون میفرماید، حضرت میفرماید شما مجاز نیستید تو این مطالبی که نمیدونید مگر کف از او رو، یعنی دست نگه دارید از اون کلام، کف انها یعنی خود نگهداری کنید از اون کلام، تثبت کنید یعنی درنگ بکنید، و رد الى ائمه الهدى، اینو برگردونید به ائمه بگید ما نمیفهمیمش، حتی يحملوكم فيها على القصد، تا اینکه راهنمایی کنن، وادار کنن شما رو ائمه معصومین علیهم السلام در مورد عرض کنم اون چیز بر قصد، على القصد یعنی طریق مستقیم، یعنی شما رو هدایت کنن به طریق مستقیم و عرض کنم واقع رو به شما نشون بدن. و یجلو، این یجلو رو من عطف میکنم به اون یحملوکم، یعنی در واقع اون حتی سر اینم میاد، یجلو انکم فیه العما، یعنی برطرف کنن ائمه از شما در اون مورد کوری و نابینایی را، یعنی نابینایی شما رو نسبت به اون مطلب برطرف کنن، شما رو بینا کنن، شما رو روشن کنن. و یعرفوکم فیه الحق، و معرفی کنن ائمه هدا به شما در اون مورد حق رو. قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. ببینید در این روایت حضرت به یه جایی از روایت میرسن که احساس میکنن راوی، عرض کنم، اون رو نفهمیده و نمیتونه، توان درکش رو نداره. بهش میگن تو اون چیزایی که شما نمیدونید باید صبر کنید، باید توقف کنید، کف کنید، تثبت کنید، رد به ائمه کنید تا اونها برای شما توضیح بدن. این که شما سرخود خودتون هر جور دلتون میخواد برداشت کنید از این روایات، اینا درست نیست. اگر نفهمیدید، اگر چیزی براتون بیان نشده، باید توقف کنید. پس این روایت هم از روایات توقف محسوب میشود. اینم عرض کنم از روایت در واقع دوم. حالا روایت اولمون یه دسته پنجتایی بود، این میشه روایت دوم. روایت سوم، و منها روایت جمیل ان صادق علیه السلام ان آبائه علیه السلام انه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الامور ثلاثتون، حضرت فرمودن رسول خدا که امور سه تاست. امر بین لک رشده فاتبعه، یه امری داریم که روشنه برای شما رشدش، رشد یعنی راه راست بودنش، هدایت یافتگی اون، مثل وجوب نماز یومیه، بینه، روشنه، همه چیش واضحه. خب اگر بین و رشد بود فتبعه، تبعیتش کنید و اون رو کنار نذارید. و امرون بین لک غی و فجتنبه، یه امری هم هست مثل شرب خم، غی اون بین است، غی یعنی ناسحیح و گمراه بودنش، غیش وقتی بین بود اینجا خب شما وظیفه اجتناب دارید. اما یه اموری هم هست که عرض کنم معلوم نیست، و امرون اختلف فیه، یه چیزایی هم هست که مورد اختلاف، شک و شبه و تردید درش وجود داره. فرده الالله عز و جل، اینا رو برگردونید به خدای متعال، منتظر بشید تا عرض کنم بیانش برای شما از مثلا طریق امام بیاد. خب فرده الالله عز و جل معناش این است که شما حق حکم کردن ندارید، باید صبر کنید، توقف کنید. و لذا ایشون از رده الالله عز و جل استفاده میکنه که این روایت هم میخواد توقف رو بیان بکنه. دو تا روایت، سه تا روایت دیگه هم باقی مونده، من اجازه میخوام دیگه اینا رو بذارم برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.